با سلام، من ریمون درخشانی هستم. در این سلسله از مقالات و فایل های صوتی کوشش میکنم که علم مدرن رو به زبان فارسی از پایه به دوستانی که علاقمند هستند در حد توان ارائه کنم. از اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان عزیز خواهشمندم که لینک ها رو به دانشجویان خودشون، به دوستان و به ویژه به جوانان دانش پژوه ما ارسال فرمایند. در چند سال یا حتی یه دهه گذشته انگاشت غالبی در مورد کم مطالعه بودن ما ایرانی ها مطرح بود و یکی از هدف های من در تولید این فایل های صوتی بر این اساس بوده که شاید از این طریق بتونم زمینه ای رو ایجاد بکنم که دست کم آشنایی با علم از نظر شنوایی مورد استقبال قرار بگیره. ولی در این سالها من به نحوی هدفمند هم در نشست ها و گرد همایی های دوستانه در منزل خودم همیشه این پرسش رو مطرح کردم که چرا ما چنین کم مطالعه هستیم و همیشه این مباحث رو در موبایل خودم ضبط کردم و چند هفته پیش تصمیم گرفتم که چکیده این دلایل رو که در منزل من این دوستان عزیزم، اندیشمندان رفیقم و دانشمندان علمی محترم ما مطرح کردن خلاصه کنم. و وقتی اینا رو خلاصه کردم 8 تم یا پیرنگی دیدم که چکیده سخنان این دوستان ارجمند من که اسمشون هم میارم، آقای ناصر شاهین‌پر، آقای علی آشوری، آقای دکتر باقر پرهام، آقای حمید اردلان، آقای دکتر بهرخ خوشنویس، آقای دکتر علیرضا اکبری و آقای دکتر منصور رحیمیه، خلاصه کردم به هر حال اینا رو و فکر کردم نیکوتره که به اینها بیاندیشیم و با شما اینا رو سهیم بشم و شاید در کردارهای روشنفکری خودمونم مظاهر اون رو ببینیم. اون تم اول اینه که مطالعه بر خلاف برداشت عمومی کاریست دشوار. به راحتی ساعتها و ساعتها حرف میزنیم، روزنامه و مجله و ایمیل میخونیم و فیلم میبینیم و کلیپ روی شبکه‌های اجتماعی و در کنار یکدیگه تخمه میشکنیم، اما اغلب دقایقی مطالعه کتاب ما رو خسته میکنه. دوم تم بر این اساسی که اغلب خودشیفتگی فرهنگی و قومی سبب شده نوعی احساس سیری و اشباع شدگی کاذب درون ما رو فرا بگیره. ما از همه برتریم، هنر نزد ایرانیان است و بس. وقتی علم و فلسفه و هنر نزد ماست، دیگه چه جای خواندن مکتوبات دیگران و توجه کردن به آثار علمی، فلسفی و هنرهای سایر ملله. سوم این بود که شاید هم کتاب نمیخونیم، زیرا در بیشتر موارد از شک کردن در پایه‌های سنتی نظریمان میترسیم و احساس میکنیم به قله‌های یقین رسیده ایم. و البته کسانی که به یقین معرفتی رسیدن محتاج جستجو و خواندن و مطالعه نیستن. پاسخ همه اون چیزهایی که میخواستیم بدونیم هم اکنون حالا میدونیم، در اینترنت هم هست. پرسش های ما هم تماما به فرجام پاسخ رسیدن و به این ترتیب اغلب محتاج کاوش عقلی و جستجوی معرفتی در کتاب ها نیستیم. تم بعدی این بود که زندانی پاسخ های کلیشه‌ای شدن هم و در بند چارچوب های منجمد تاریخی گشتن اغلب با ما کاری کرده که آگاهی توی گیومه رو به حاشیه بودنمون روندیم و راه‌های نفوذ پرسش رو به اندیشه‌هایمون سد کردیم. البته پاسخهای در آستین همونطور که میدونیم اغلب مرگ تفکر هم هست. تم بعدی در این دلایل دوستان عزیز و محترم این بوده که این جنبش ساده سازی امور هم اغلب مثل خوره همه ساحت‌های زندگی فکری و عملیمون رو از درون پوسانده. ذهن بسیط سنتی در بیشتر موارد همه چیز رو ساده میکنه تا بتونه اون رو فهم کنه، زیرا اساساً قادر به درک پیچیدگی ها نیست و یکی از متهمان اصلی بیان کننده پیچیدگی ها کتابه. کتاب تفکر و اندیشه رو به کشمکش و آشوب میکشونه و جهان ساده شده ما رو پیچیده میکنه. کتاب آموخته ها و دارایی های ذهنی ما رو به جدال و پیکار میکشونه. تم بعدی توی این سخنان ارزشمند این بود که جنبش غیر جدی سازی هم به نفعی تاریخی بنیان سستندیشی های ما رو فراهم کرده، زیرا جهان سخت میگیره بر کسانی که زندگی را سخت میگیرند. این نیز بگذرد، پس خوش باش و دم غنیمت شمار. این روحیه غیر جدی گرفتن امور در بیشتر موارد زهر تلخ و کشندهی بوده که صوفیان و عارفان بر دهان فرهنگ ایرانی چکوندن و اون رو چنان مسموم کردند که اغلب دیگه هیچش چاره نبوده است. پیمانه معرفتی ما هم اغلب چندان کوچک شده که با خواندن چند سطر از یک کتاب عرفانی کهنه احساس میکنیم مملو از علم شده ایم. میپنداریم قله های علم رو فتح کرده ایم. روحیه جستار برای راستی و روحیه حقیقت طلبی با احساس سیری معرفتی از دست میره. پاسخ تمام مسائل مهم علمی دنیای امروز، از علوم ژنتیک تا فیزیک هسته‌ای تا فیزیک ذرات تا زیستشناسی مولکولی و تا فناوری نانو و غیره رو مولوی و عطار و سنایی و حافظ و ابوسعید قرنها پیش دادن، می توانیم در ابیات عرفانی اونها بیابیم. البته برخی جزئیات هم هست که می تونیم در اینترنت یا در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنیم. و دیگر اینکه در این میان اغلب نگرش دینی هم نقشی اساسی بازی کرده. شیفتگان عرفان و اون دیندارانی که معتقدند هر آنچه لازم بوده عرفان توی گیومه و دین توی گیومه به اونها داده و باقی همه علم نیست بلکه لاشه علمه، دروازه معرفتیشون رو به روی دیگر علوم و معارف میبندند و به تاریخونه سنتی ذهنشون و دارایی های خاک گرفتشون افتخار میکنند. به خورشید رسیدگان حقیقت و به یقین واصل شدگان معرفت البته چیزی برای دانستن نمی‌یابند و سخن ناخوانده‌ای برای خوندن نمی‌بینند. مطالعه کتاب و آموختن برای رسیدن به دانش و واقعیت علمی و کسی که به خورشید حقیقت رسیده و غبار از آسمان ذهنش رخت بربسته نیاز و طلبی در خودش احساس نمی‌کنه. درون به آرامش رسیده راه به پرسش نخواهد داد. وقتی احساس می‌کنیم حقیقت مطلق در تملک و تصاحب ماست، هنگامی که دوچار همه چیز دانی شدیم، هر اتفاقی که بیفتد گو بیفتد، کاخ به ظاهر مستحکم اعتقادات و باورهای سخت ما تکون نمیخوره و بر اون هیچ اثری نمینهه. و بالاخره این که هر آنچه میلیون ها انسان در کار و زحمت و تلاش برای به وجود آوردن و برای شکل گیری شرایط تاریخی مدرن، یعنی مدرنیته کردن، ما در عرفان تو گیومه و دین و در تاریخ و فرهنگ خود داشته ایم و داریم. تنها کافیست در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و در کارهای غربی ها پرسه‌ای بزنیم و نقل قول‌ها و ابیاتی عرفانی بیابیم تا نظرات از پیش معین شده‌ای که در توبره‌های ذهنی خودمون داشته ایم و داریم رو تأکید کنیم. هر حال این خلاصه‌ای بود از مباحث که فکر کردم با شما شریک بشم. در این فایل صوتی میپردازم به نمونه کاربردی آزمون‌های تخریب نکننده تاریخ گذاری یا عمرسنجی non-destructive test برای دیتینگ. مسلماً از بین بردن یک کار هنری و یا متنی کهن جهت یافتن این که واقعی یا تقلبی خردمندانه نیست، اما امروزه با بکارگیری ابزارهای مدرن اتمی و با بمباران نوترونی کردن کارهای هنری، رنگ یا جوهر هر کاری رو به درجه ای از برانگیختگی هسته‌ای نیوکلیر اکسایتمنت میرسونن و قدمت اون کار هنری رو ارزیابی میکنن. برای بازسازی مجدد تاریخ از طریق ابزارهای اتمی میبایستی که روشهایی را به وجود آورد تا اتمها را شناسایی کرده و اونها را شمرد. با بکارگیری تشعشعات الکترومغناطیسی و نوترونها میشه اتمها را در جای خودشون برانگیخته کرد. نیوکلیر اکسایتمنت تا فوتونها و ذرات ویژه خودشون رو آزاد کنن. بدین وسیله میشه اونها رو با بکارگیری روش‌های علمی و ابزارهای فنی بدون اینکه به مواد خود اون اثر یا به اون کار هنری صدمه‌ای بزنن شناسایی کرد. چنین روش آزمونی تخریب نکننده non-destructive testing سالهاست که مورد استفاده قرار میگیره. آنالیز تخریب نکننده مواد میتونه مستقیماً و بی هیچ شبهه‌ای اتم‌ها و مولکول‌های آنها رو آشکار کنه. با بمباران نوترونی اجسام مورد مطالعه یا میتوان هسته مرکزی آنها را برانگیخته کرد تا اشعه گاما تشعشع کنند، و یا میتوان هسته مرکزی آن مواد رو رادیواکتیو کرده تا مطابق با زمانبندی مشخص دچار واپاشی یا فروکاهی بشه، نیوکلیر دیکی. بزرگترین امتیاز نوترون به دیگر ذرات کوچکتر از اتم یا زیر اتمی در خونسا بودن نوترونه که به سادگی در هسته مرکزی اتم‌های مواد میتونه نفوذ کنه. البته مشکل نخستین تولید و درست کردن نوترون‌های آزاده. نوترون‌های آزاد با نیم عمری برابر با 10 دقیقه به پروتون و الکترون واپاشیده یا فرو کاسته میشوند. بنابراین لازمه که نوترون‌ها رو در نزدیکی کار یا اثر مورد مطالعه تولید کرد. از اون گذشته مناسب ترین نتایج هنگامی به دست میان که سرعت نوترون‌ها با سرعت اتم‌های مورد مطالعه جهت تهییج اون اتم‌ها یکسان بشه، و چنین کاری نیاز به زمان داره که داشتن تنها 10 دقیقه در اون فرایند خودش چالش بزرگیه. ابزارهای اولیه دانشمندان برای تولید نوترون از طریق بمباران عناصر سبکتر بر هسته مرکزی هلیوم بود، چرا که مطابق فرمول میدونیم هلیوم به علاوه بریلیوم بهمون یک کربن میده به علاوه نوترون آزاد. اما چنین فرایندی نوترون‌هایی با انرژی بالا در طیف ولتاژی مگا الکترونی درست میکرد و نیاز بدیم بود تا قبل از استفاده و در همکنش با مواد مورد مطالعه ولتاژ اونها کاهش بیاره. بالاترین میزان تولید نوترونی اون فرایند هم 10 میلیون نوترون بر هر سانتی متر مربع در ثانیه بود. با ابزارهای مدرن‌تر و ریاکتورهای هسته‌ای کنترل شده (controlled nuclear reactors) و به کارگیری عناصر سنگین‌تر، تولید نوترونی به حدود 100 تریلیارد نوترون بر هر سانتی متر مربع در ثانیه افزایش یافته. نتیجه این که میشه با هدف قرار دادن سطح مقطع بسیار 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 کوچکی از هر کار هنری، هسته اتمی اون رو برانگیخته کرد. هنگامی که کاری هنری یا متنی کهن با بکارگیری این روش علمی و ابزار فنی مورد بمباران نوترونی قرار میگیره، اشعه های گاما از مواد مختلف استفاده شده در آن کره هنری گسیل میشن و هر یک از ایزوتوپ ها هم نیم عمر خودشون رو دارن. ایزوتوپ ها در این فرایند واپاشی یا فروکاهی بتایی دارن و الکترون و یا پوزیترون ضد الکترون تشعشع میکنن. با قرار دادن فیلم اشعه ایکس در مقابل اون کار هنری، به فواصل چند روز متوالی تصویر تشعشع هر یک از ایزوتوپ ها از طریق نیم عمرشان شناسایی و تاریخ گذاری عمر سنجی میشه. از این طریق درستی و واقعی یا تقلبی بودن کار هنری یا بخش های اضافه شده بر هر بخش دیگری شناسایی میشه. در مواردی حتی اگر نقاشی و یا تصویری زیر نقاشی روی باشه آشکار میشه، بدون اینکه به کار هنری صدمه ای زده بشه. در دهه‌های اخیر با استفاده از این روش‌ها تقلبی بودن کارهای هنری رو به سادگی ارزیابی کردن. میتوان هم از طریق اشعه ایکس ترکیب اتمی مواد سازنده یا تشکیل دهنده هر کار هنری را، یعنی Atomic Composition of the Constituents رو تشخیص داد. اشعه ایکس از کار هنری گذر کرده، تصویر مواد بر روی فیلمی شبیه به فیلم مورد استفاده دندان پزشکا تصویر نگاری میشه. از آنجایی که انرژی پیوندی هر الکترونی bonding انرژی در اتم هر عنصری متفاوته، با اندازه‌گیری انرژی جذب شده بر فیلم اشعه ایکس اتم هر عنصری شناسایی میشه. در مواردی حتی با استفاده از نور فرا یا ماورای بنفش (ultraviolet light) اتم‌های سطح کار هنری آشکار و شناسایی میشن. فوتون‌های فرا یا ماورای بنفش الکترون‌های سطح کار هنری رو به تهییج و حرکت در می‌آورن و این الکترون‌های برانگیخته شده فوتون‌های بصری قابل دیدن و نور تابشی شبتاب مثل فلورسنت لایت تولید می‌کنند. رنگ روغن‌های مورد استفاده در نقاشی‌ها و بسیاری مواد دیگر چنین خصوصیتی رو دارند. البته با کهنه‌تر شدن هر کار هنری، میزان این گونه تابش فلورسنت کمتر میشه. اخیراً در فرانسه همین روش برای شناسایی برخی از کارهای هنری رامبرانت در موزه لوور مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی 4 لایه نقاشی در آنها ردیابی شده، یعنی نقاشی کرده روش یه نقاشی دیگه دیگه و دیگه و دیگه. برای مطالعه نقاشی‌های کهن غارها، تاریخ گذاری یا عمر سنجی چالش بزرگیه. روش های تاریخ گذاری یا عمر سنجی برای ارزیابی مواد غیر ارگانیک کار نمی کنه. انسان های اولیه برای کشیدن نقاشی ها در غارها اغلب از مواد ارگانیک مثل خون، تخم مرغ یا تخم دیگر حیوانات، روغن های حیوانی یا گیاهی، شیر، عسل، چربی و غیره در بخش‌های از تصاویر استفاده کردند. این مواد ارگانیک از طریق روش تاریخ گذاری یا عمرسنجی کربن 14 carbon 14 dating به سادگی ارزیابی شدن. مشکل اصلی در جدا کردن کربن ارگانیک مواد از کربن غیر ارگانیک نهفته در سنگاهک‌های دیواره غار هاست. در برخی موارد وجود مثلا لانه زنبورهای ساخته شده بر دیواره ها که ذرات گرده های گیاهی رو در خودشون داشتن این مشکل رو ساده کرد و از طریق فرایند آنالیز یا فراکافت گرده‌ای پالن انالیسیس مستقلن ارزیابی شد. تاریخ گذاری یا عمرسنجی کربن 14 گرده ها هم تاریخ ساخت لانه ها رو آشکار کرده با روش های دیگر تاریخ گذاری مواد مورد مطالعه تطبیقی مقایسه‌ای قرار می گیرن. این گونه تاریخ گذاری یا عمرسنجی های اتمی گرده ها حتی شرایط آب و هوایی اون زمان رو هم آشکار می کنند. تصاویر غارهایی در آمریکا حدود 38 هزار سال پیش، در سوئیس 35 هزار سال پیش، در استرالیا 17 هزار سال پیش با بکارگیری این روش ها تاریخ گذاری یا عمرسنجی شدند. دانشمندان امروزی با بکارگیری ابزارهای نوین و استفاده از نوترون ها و فوتون ها اتم های مواد استفاده شده در کارهای هنری کهن رو برانگیخته کرده تغییر میدهند و از این طریق به نفع تخریب نکننده نان دیستراکتیو آنها رو قدمت زنی دقیق میکنند. این روزها با بکارگیری ابزارهای اتمی آثار تاریخی و حتی پیشا تاریخی بشر عمرسنجی شده، تاریخ انسانهای نخستین هرچه دقیق تر مورد ارزیابی مجدد واقع می شود. در فایل صوتی بعدی به این دلیل می پردازم به تاریخ تغذیه انسان. روزتون خوش.